متخصص هب کور ودن خیر یوسی.
با سلام و وقت بخیر، ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. شما رادیو آزادی را میشنوید. چند خبر را بشنوید. سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی دختران در فناوری میگوید که نبود دسترسی برابر به اینترنت و تکنولوژی میتواند فرصت‌های مهم زندگی را از دختران بگیرد. امینه محمد، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه به مناسبت این روز در صفحه ایکس خود نوشته که حضور دختران در عرصه فناوری و تکنولوژی اهمیت دارد. سازمان ملل افزوده که با وجود پیشرفت‌ها هنوز هم دختران و زنان با موانع در دسترسی و نقش‌آفرینی در فناوری دیجیتال به ویژه در حوزه هوش مصنوعی روبرو هستند. در افغانستان این روز در حال فرا می‌رسد که پس از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان، دختران از رفتن به پوهنتون محروم شدند و دسترسیشان به اینترنت و فناوری های دیجیتال هم بسیار محدود شده. یک مقام اتحادیه اروپا در دیدار با مقام ارشد اداری خیبر پختونخوا در مورد وضعیت مهاجرین افغانستان در پاکستان گفتگو کرده است. آندریاس پاپاکو، رئیس کمیسیون اروپا برای شرق میانه و آسیای مرکزی، روز پنجشنبه در صفحه ایکس خود نوشته که درباره که با شهاب علی خان، این مقام ارشد اداره خیبر پختونخوا، دیدار کرده. او در اعلامیه جداگانه گفته که اتحادیه اروپا مبلغ 250 هزار یورو برای پاسخ اضطراری برای مهاجران اخراج شده از پاکستان کمک میکند. و بیان آقای آندریاس، این کمک ها شامل سرپناه، خدمات صحی و غذا است. این در حالی است که پاکستان از آغاز ماه اپریل 10 هزار مهاجر افغان را به گونه اجباری اخراج کرده. در نتیجه یک رویداد ترافیکی در ولایت کرمان ایران، 6 افغان جان باخته و 4 تن دیگر زخمی شده. خبرگزاری ایسنا ایران گزارش داده که این حادثه ساعت 1:30 پس از چاشت روز پنجشنبه در شهر بردسیر کرمان رخ داده. یک افسر ضد جاسوسی کیوبا متهم به تلاش به جاسوسی به نفع ایالات متحده، روز پنجشنبه پس از گذراندن 27 سال حبس در هاوانا آزاد شد. آرنسو بورخس به فرانس پرس درباره آزادیش ابراز خوشحالی کرده. بورخس افزوده که میخواهد هرچه زودتر کیوبا را ترک کند و به ایالات متحده برود. وای در سال 1999 پس از آن که هنگام تلاش برای انتقال اطلاعات محرمانه به دیپلمات‌های آمریکایی در هاوانا بازداشت شد، از سوی یک محکمه نظامی به 30 سال حبس محکوم گردیده. او بارها به حکمی که برایش صادر شده اعتراض کرده.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به تک تک شما شاگردای عزیز و با انگیزه و لایقم. مدوارسم هر جای کسین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما را به مضمون دری در بخش زنان مشهور افغانستان خوش آمدی درس می دارم. شاگردای عزیز و نازنینم، مدوارستم که تا آخر درس با ما باشین و من تنها نگذارین. شاگردای عزیز و نازنینم، امروز می خواهیم سفر الهام بخش داشته باشیم به زندگی زنی که نامش با شجاعت، دانش و خدمت گره خورده و این خانم کسی نیست جز حمیرا ملکیار سلجوقی. شاگردای عزیز و نازنینم، درس 17 می باشه و موضوع درس ما در مورد حمیرا ملکیار سلجوقی است. این بانو در دورانی که زنان حضور کمتری در عرصه های علمی و اجتماعی داشتن، این بانو همچون چراغ فروزان می درخشید و ای که از کوچه های کابل تا تالارهای تصمیم گیری، از شعر و ادب و تا سیاست خدمت، ای راه را هموار کرد. تا که امروز الهام بخش زنان و مردان سرزمین ما افغانستان است. خب شاگردای عزیز و نازنینم، بیاین با هم داستان و یا هم معلومات که امروز جمع‌آوری کردیم در مورد این بانوی بزرگ را مرور داشته باشیم و ای که از زندگیش درس بگیریم و همچنان در مورد دستاوردهایی که داشته و چه کارهایی را انجام داده یک ایده بگیریم. خب آماده هستین که درس امروز ما را آغاز کنیم؟ شاگردای عزیز و نازنینم، حمیرا ملکیار سلجوقی. حمیرا ملکیار سلجوقی یک زن اندیشمند، دانشمند و ادیب و شاعر و سناتور در مشان و جرگه افغانستان در زمان محمد ظاهر شاه بود. وی همسر علامه صلاح الدین سلجوقی، فیلسوف دانشمند و شاعر افغانستان بود و نمونه یک زن و یا همچنان یک انسان وارسته و شایسته بود. خب شاگردای عزیز و نازنین، فهمیدیم که حمیرا یک زن بسیار دانشمندی بوده که معلومات بسیار زیادی داشته و ای که در پهلوش ای بانو شاعر بوده و ای که ما همچنان در مشان جرگه افغانستان در زمان محمد ظاهر شاه ای بانو سناتور بوده و ای که ای بانو همسر علامه صلاح الدین سلجوقی که دانشمند و شاعر افغانستان بوده می باشه. همچنان شاگردای عزیز و نازنین، میایم در مورد ای که چگونه یک زندگی داشته و آغاز کودکی بانو چگونه بوده میایم مرور می داشته باشیم. خب حمیرا ملکیار در سال 1292 هجری شمسی در محله ده افغانان در کابل به دنیا آمد. در سن 2 سالگی پدرش عبدالاحد خان ملکیار، کارمند دولت، در پی حمله به قتل رسید. مادرش که زن عالم و فاضل بود، وظیفه تربیت او را به بهترین نحو انجام داد. شاگرد عزیز و نازنینم، حمیرا ملکیار در سال 1292 هجری شمسی در ده افغانان کابل به دنیا آمده و در 2 سالگی ای بانو پدرش را از دست داد. خب شاگردای عزیز و نازنینم، همچنان بانو حمیرا از کودکیش تحت تربیت مادر خود قرار گرفت، چرا که زمانی که پدرش در پی حمله به قتل رسید، مادرش وظیفه تربیت او را به عهده داشت و ای که ای بانو تحت تربیت مادر خود قرار گرفت که به همچنان ای بانو به مطالعات عمیق در اشعار کلاسیک و علوم عربی و فارسی پرداخته بود. همچنان ای بانو در حال که خیلی جوان بود، در سنین جوانی قرآن کریم و قواعد زبانهای عربی و فارسی را به طور کامل فرا گرفت و ای که به نمونه آثار دانشمندان بزرگ پرداخت. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، حمیرا ملکیار ویژگی های اخلاقی و علمی که داشته، ای بانو نه تنها یک ادیب و شاعر برجسته بود، بلکه ویژگی های همچون همسر ایدئال را داشت. همچنان در کنارش بسیار یک مادر دلسوز بوده و ای که پرستار بسیار مهربان و همکار علمی بی نظیری را داشته. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، ای بانو به عنوان یک همسر و همراه معنوی برای شوهرش که قسمی که در اول درس هم گفتیم که اسم شوهرش علامه سلجوقی بود، بسیار نقش پررنگی را ای بانو ایفا کرد. خب میاییم در قسمتی که ای بانو چه فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی داشته. حمیرا ملکیار سلجوقی به فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی بانو پرداخته و ای که به عنوان رئیس هیئت زنان افغان به کشورهای همچنان سفر داشته که از جمله او کشورها هند بوده، مصر بوده. خب زمانی که ای بانو در مصر سفر داشته، به دلیل فعالیت‌های خیریه‌ای که ای بانو انجام می‌داده، نشان کمال را دریافت کرده. چه خوب از شاگردای عزیز و نازنینم که ما شما در تاریخ خود همچون زنهایی را داریم که فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی داشته و ای که از یک کشور همچون مصر به دلیل فعالیت‌هایی که داشتن نشان کمال را دریافت میکنه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، همیرا ملکیار زمانی که در کابل بوده، ای بانو یک مسجد را می سازه در نزدیکی منزلش و ای که بسیار یک مسجد زیبایی را ساخته و ای که زمانی که ای کار را شروع کرد و شروع به اقدام ای کار کرد، نشان دهنده ایمان و اعتقاد عمیق او به دین و خدمت به مردم و جامعش بوده. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، پیش از ای که ایشان از دنیا بره، در کنار مقبره شوهرش در شهدای صالحین، ای بانو برای خود قبر را آماده کرده بوده که زمانی که ای بانو از دنیا رفتن، قبرش در کنارش، در مقبره کنار شوهرش آماده باشه. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، ای بانو مشارکت در امور سیاسی و همچنان مبارزه می کرده با افرادگرایی. همیرا ملکیار در شورای ملی افغانستان برای مبارزه با افرادگرایی ای بانو سخنرانی کرده و ای که ایشان تاکید داشته که باید با هر نوع افرادگرایی، چی از نوع شرقی و چی از نوع غربی بوده باشه، مبارزه کرد. خب شاگردای عزیز و نازنینم، تا اینجا در مورد ما و شما در مورد همیرا ملکیار معلومات حاصل کردیم، ای که ایشان چی ویژگی های اخلاقی و علمی داشته و چی فعالیت های اجتماعی و سیاسی داشته و چی دستاورد هایی را داشته. همچنان خواندیم که ای بانو مشارکت در امور سیاسی نیز داشته بوده. سالهای پایانی زندگی ای بانو، خب پس از کودتای هفتم ثور، همچنان همیرا ملکیار به هند و بعد از او به امریکا ای بانو مهاجرت میکنه و ای که در سال 1987 در ایالات کالیفرنیای امریکا ای بانو در مگذره و در گذشته و در همانجا به خاک سپرده میشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ای هم معلومات در مورد ای بانو بود که ما شما در موردش معلومات حاصل کردیم که چی کارهایی را انجام داده و چی دستاوردهایی را داشته. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما هم کم کم با آخرای درس رسیدیم و ای که کارخانگی تانی است که درس امروزتان را با دقت بخوانین و نکات مهم درس را حفظ کنین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، پیش از اینکه درس امروز ما را ختم کنیم، یک خلاصه از درس امروز با همدیگر می داشته باشیم. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما فهمیدیم که همیرا ملکیار سلجوقی یک زن بسیار دانشمند و شاعر بوده و همچنان سناتور در مشران و جرگه افغانستان در زمان محمد ظاهرشاه بوده و ای که در سال 1292 هجری شمسی ای بانو در افغانان کابل به دنیا می آید و در 2 سالگی پدرش که عبدالاحمد خان نام داشته، ای را از دست می ده. همچنان ای که همیرا از کودکی تحت تربیت مادر خود قرار گرفته و ایشان در اشعار کلاسیک و علوم عربی و فارسی پرداخته بوده و همچنان شاگردای عزیز و نازنینم فهمیدیم که ای بانو فعالیت های اجتماعی و سیاسی داشته و در زمانی که ای بانو زنده بوده در نزدیکی خانهش یک مسجد زیبا را ساخته که ای اقدام نشان داد که ایشان ایمان و بسیار اعتقاد عمیق به دین و خدمت و جامعه داره. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم فهمیدیم که در هفته ثور پس از کودتا ایشان به هند و بعد از او به امریکا مهاجرت کرد و در سال 1907 در ایالات کالیفرنیای امریکا چشم از جهان فرو میبنده. خب شاگردای عزیز و نازنینم بیشتر از این وقت گرانبهای شما را نمیگیرم. امیدوارستم که درس امروز براتان مفید واقع شده باشه و یک چیز جدیدی به دانشتان اضافه شده باشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، قسمی که در درس‌های گذشته هم گفتیم، میخوایم دوباره هم یادآور شوم که درس‌های گذشته تان را همگیش مرور کنین و یک مرور داشته باشین تا ای که درس ها از یادتان نره. خب شاگردای با استعداد و لایقم، درس امروز ما در همین جا به پایان میرسه. خسته نباشین. تا درس بعدی همگی شما را به خداوند یک و یکتا مسپارم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام به همگی شما دوستای عزیز و نازنینم. امیدوارستم هر جای کسین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنینم، قسمی که هر روز درس ما درس هایی می باشد جذاب و الهام بخش و ای که ما هر روز در مورد یک از خانم های پیشگام و تاثیرگذار تاریخ افغانستان می خوانیم، امروز هم ما شما درس ما در مورد یک از دیگر خانم های تاثیرگذار در افغانستان بوده که ایشان جز کسی معصومه عصمتی وردک نیست. درس 18 از شاگردای عزیز، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید میگم. امروز با شما هستیم تا درس جذاب الهام بخش را از یک از زنان پیشگام و تاثیرگذار تاریخ افغانستان بخوانیم، کسی که نه تنها در عرصه آموزش و سیاست دستاوردهای بزرگ داشته بلکه برای حقوق زنان همچنان در افغانستان مبارزه کرد. و این درس معصومه عصمتی وردک هست که ای بانو در کابل به دنیا آمد و از همو دوران کودکی بالا قاو پشتکار فراوان که داشتک به تحصیل پرداخت. خب در این درس به بررسی زندگی شخصیت ای بانو خواهیم پرداختک و میبینیم که چگونه تلاش های بیوقفه او نه تنها در افغانستان بلکه در سطح بین المللی مطرح است. خب شاگردای عزیز و نازنینم، آماده باشین تا که درس امروز ما را آغاز کنیم. پس آماده هستین که با هم سفر داشته باشیم به دل تاریخ و درس امروز ما را آغاز کنیم. خب شاگردای عزیز و نازنینم، معصومه اسمتی وردک در سال 1930 در محل نوابات دی افغانان شهر کابل به دنیا آمدک و پدرش هم اسمش عبدالخالق خان بود و ای که ای بانو تحصیلات خود را، آموزش های ابتدایی خود را و همچنان متوسطی خود را در مکتب ملاله به کابل در پایان رساندک و بعد از او مدرک لسانس خود را از پوهنزه تعلیم و تربیه پوهنتان کابل دریافت کرد و ای که برای ادامه تحصیل عالی ای بانو موفق شد و همچنان ای بانو به امریکا رفتک و در ایالت شیکاگو در نشنال کالج در رشته تعلیم و تربیه ای تحصیل کرد و موفق به دریافت فوق لیسانس شد. چه خوب است که ای بانو و همچنان خانمای مثلی را داریم که با تلاش و کوشش تانستن به خارج از کشور درس بخوانن و بعدن از همان جا فارغ التحصیل شون. خب ما شما فهمیدیم که ای بانو تحصیلاتش تا چه حد بوده و در کجا درسش ادامه داده و شروع کرده. خب فعالیت های آموزشی ای بانو که هست پس از ای که درسشان را تمام کردن، ایشان به افغانستان بازگشتند و در سال 1948 به وزارت معارف در لیسه ملاله ایشان به تدریس پرداختند، درس می داد و بعد از او به عنوان مفتش عمومی در مکاتب نسوان و همچنان مدیر لیسه زرغونه ای بانو خدمت کرد. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، ایشان مدیریت یک مجله را در او عصر به دست داشته و ای که صندوق معلم را همچنان ای بانو به عهده گرفت. خب شاگردای عزیز و نازنینم، در مورد فعالیت های ای بانو هم ما و شما فهمیدیم. حالا میاییم در مورد نقش در قانون گذاری و سیاست ای بانو میفهمیم که چیکارهایی را انجام داده و چه فعالیت هایی را داشته. ای که ای بانو در سال 1967 عضو کمیسیون مشورتی قانون اساسی شد و در همون سال همچنان نماینده مردم در لوی جرگه ایشان انتخاب شده و در سال 1965 به عنوان وکیل منتخب مردم کندهار با دور 12 شورای ملی ای بانو راه یافت. پس ما شما فهمیدیم که در سال 1967 عضو کمیسیون شد، در سال 1965 به عنوان وکیل منتخب مردم قندهار با دور 12 شورای ملی راه یافت. همچنان ای بانو فعالیت های علمیش هم در سال 1980 معصومه اسمتی وردک به عضویت اکادمی علوم افغانستان آمد و به مدت 5 در پوهنتون کابل به در پوهنزه‌های علمی ادبیات و اقتصاد ایبانو چه کرد؟ تدریس کرد، معلمی کرد و ایبانو حالا به جزی که به عنوان وکیل منتخب در بین مردم بودم، همچنان به عنوان معلم و همچنان در پوهنتون کابل در پوهنزه ادبیات اقتصاد تدریس می کرده و عضویت اکادمی علوم افغانستان را همچنان بوده و داشته. خب شاگردای عزیز و نازنین، امیدوار هستم که تا این لحظه درس خسته نشده باشین و مرا تا آخر درس همراهی کنین. خب سمت های دولتی و بین المللی بانو ای که در دوران حکومت جمهوری افغانستان تحت رهبری دکتر نجیب الله مسمع اسمتی وردک رهبری شورای سراسری زنان افغانستان را به عهده گرفتک و بعد از او به عنوان وزیر تعلیم و تربیت افغانستان ای بانو انتخاب شد و ای که رئیس کمیسیون ملی یونسکو همچنان در کابل بود. خب در مورد سمت‌های دولتی و بین المللی ای بانو ما فهمیدیم که ایشان رهبری شورای سراسری علمی زنان افغانستان را به عهده داشت، در کنارش به عنوان وزیر تعلیم و تربیت افغانستان انتخاب شد و بعد از مدت رئیس کمیسیون ملی یونسکو بوده. همچنان مسمع اسمتی وردک به عنوان یک از پیشگامان مبارز برای حقوق زنان و دموکراسی در افغانستان شناخته میشه و ای که تلاش های بانو در عرصه آموزش و پرورش همچنان سیاست ای بانو به عنوان یک الگوی برای زنان و دیگر کشورها باقی مانده، یعنی ای که یک الگوی خوبی هم برای زنها در داخل افغانستان هست و هم خارج از افغانستان در کشورهایی که خانم ها هستن که ای بانو را امی مسمع اسمتی وردک را به عنوان الگو و همچنان کسی که بسیار فعالیت های خوبی را کرده و نام خوبی در تاریخ افغانستان به جا مانده میشناسن. همچنان شاگردای عزیز جوایز و تقدیرهای بانو که مسمع اسمتی وردک به عنوان یک پوهشگر و دانشمند در بیش از 50 گردهمایی علمی و بین المللی ایبانو شرکت داشته و برای ای که خدمت کرده و خدمات که انجام داده از سوی نهادهای ملی و بین المللی ایبانو مورد تقدیر قرار گرفته. از جمله تقدیرهایی که شده و جوایزهایی که ایشان به دست آورده، یکیش اینمی لقب کارمند شایسته فرهنگ بوده، جایزه آریانا بوده، مدال پوهنه و همچنان پوهنه و همچنان جایزه کمیسیون ملی زنان هند را به دست آورده. خب اینا دست آوردهای کمی نیست شاگردای عزیز. خب همچنان بعد از این که جنگ های داخلی در افغانستان آغاز شد و مسمع اسمتی وردک در سال 1992 افغانستان را ترک کردک و بعدن در کشور فرانسه ای بانو اقامت گرفتک و در همونجا زندگی می کردک. اما بعد از مدتی در سال 2007 در شهر در کشور فرانسه ای بانو از دنیا رفتن و به خاک سپرده شدن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم معلومات هایی بود که راجع به مسمع اسمتی وردک بود که ما شما امروز با ای که ای بانو چی دستاورت هایی را داشته و چه کارهایی را انجام داده ما و شما بهتر و خوبتر آشنا شدیم و بهتر و خوبتری بانو را شناختیم. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما و شما هم با آخر درس قرار داریم که در قسمت کارخانگیتان می باشه که کارخانگیتانی است که نکات مهم درس را حفظ کنین. در کنارش نکات مهم درس را که حفظ کردین میتونین که در کتابچه هایتان همچنان او را بنویسین و یاد داشت کنین. قسمی که همیشه و هر روز براتون تاکید میکنم و میگم، دوباره هم بر شما شاگردای عزیزم میگم که درسایتان را بخونین، درسای گذشتهتان را و همچنان نکات که مهم هست در درسایتان همگیش در کتابچه هایتان نوشته کنین، نوت کنین و بعدن به خاطر بسپارین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم کارخانگی امروزتان بود. امیدوار هستم که کارخانگیتان را مثل همیشه انجام بتین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما و شما هم به پایان درس رسیدیم. پیش از این که درس امروزمان را ختم کنیم. میخواییم مرور داشته باشیم به درس امروز. ای که ما شما در درس امروز خواندیم که معصوم اسمتی وردک در سال 1930 در محل نوآباد ده افغانان شهر کابل به دنیا آمد و پدرش عبدالخالق خان نام داشته. همچنان فهمیدیم که ای بانو پس از ای که به افغانستان آمد در سال 1948 به وزارت معارف پیوست و در لیسه ملالی به تدریس پرداخت. همچنان شاگردای عزیز و نازنین معصوم اسمتی وردک در سال 1964 عضو کمیسیون مشورتی قانون اساسی شد و در همون سال نماینده مردم هم در لوی جرگه انتخاب شد توسط مردم. همچنان شاگرده عزیز و نازنینم در سال 1980 معصومه اسمتی وردک به عضویت اکادمی علوم افغانستان در آمد و به مدت 5 سال در پوهنتون کابل در پوهنزه های ادبیات و اقتصاد تدریس کرد. و ای که شاگرده عزیز و نازنینم در سال 2007 ای بانو در کشور فرانسه درگذشتند. خب شاگرده عزیز و نازنینم، درس امروز ما در همینجا به پایان میرسه. خسته نباشین. تا درس بعدی همگی شما را به الله پاک و بی نیاز میسپارم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم. به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما کسی است که خبرنگار است و به فعالیت‌های خبرنگاریش در رادیوی ادامه می‌دهد که با او رادیو بیشتر ما شناسایی داریم. رادیوی خارجی است اما علاقه‌مندان زیاده در داخل افغانستان داره. این میمان ما قصه های جالب داره از فعالیتاش در افغانستان و همچنان در بیرون از کشور. بیاین بیشتر از خودش مشنویم. سلام به شما، خود به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
اسمم اسما کاکر است و در هند زندگی میکنم از 2019 به دین سو و در آل اینجا راجو مصروف کار هستم.
تشکر اسما جان از این که امرای رادیو آزادی صحبت میکنین. در آل اینجا رادیو مسئولیت های خودتان چیست و چگونه خودت به آل اینجا رادیو رای افتی؟
من قسمی به رادیو رای افتم که من تفولیت میشنیدم که خوارای من میشه آل اینجا رادیو را میشنیدن و آهنگای هندی و یا پشتوی قدیمی که نشد میشد اونا را میشنیدن. امید گوشم بود وقتی که اینجا آمدیم به حساب مهاجر شدیم و باید ما کار میکردم. با اون حساب ما رادیو را یافتم از طریق گوگل مپ و به بسیار مشکل آن برای ما تقریبا 30-40 دقیقه راست منتها اون وقت چون نابلد بودم تا که ما آل اینجا رادیو را یافتم و گفتم میرم یک چانس است، اگر شد شد، اگر نشد دیچ آل مگنه رو ایش است و اگر وقت برم حداقل ما یک 10% چانس از زیر دارم که ما اونجا کار بگیرم. وقتی که اونجا رفتم ما گفتم بخش پشتو یا دری ما هر دو ما کار کردم میتونم و ما را به بخش پشتو معرفی کردن. تصادف که اونا شد ضرورت داشتن و کسی که نطاق باشد پشتو خبرها را ترجمه کنه و ما برش گفتم که ما در افغانستانم در رادیوی بی بی سی کار میکردم. باز اونمو بود که امتحان از پیش ما گرفتن که باید اخبار ترجمه کنم از انگلیسی به پشتو و برعکسش و همه قسم. دفعه دیگه یعنی از ما سه امتحان گرفتن. دفعه دومم یک انترویو گرفتن و دفعه سوم که آیا ما خبر خوانده میتونم، چه قسم خبر خوانده میتونم و اینی موضوعات. والد پالوی از او که من خبر ترجمه میکنم و خبر میخوانم، در پالوی از او من برنامه های زهیر هم پیش میبرم، خودم تولید میکنم و نشر میکنم، همچنان استم میکنم چون ما در رادیوی بی بی سی در بخش تعلیمی کار میکردم و در اونجا ما برای مدت ده سال ما برای اطفال قصه میگفتم و قصه گویم بودم و حالا هم در اینجا قصه ما که در اونجا گفته بودم یا قصه هایی که من نو میسازم اونمو را به اطفال میگم.
خب اسما جان، خودت از آل ایندیا رادیو گفتی. آل ایندیا رادیو را بسیاری از افغان ها هم رایش آشنایی دارن، همان طوره که خودت در خانه شنیدی، ما هم در خانه شنیدیم. یک کم بر ما از داخل آل ایندیا رادیو بگو، چیگونه است ماحولش، ساختمانش چیگونه است و بر ما کم از همکارایت قصه کو که چقدر اونا از خودت استقبال کردن یا همراهت چقدر تونستی که در اوج دوستای خوب در پالی همکار دریابی و پیدا کنی؟
بسیار سوال خوب است. آل ایندیا رادیو دوستی تأمین بسیار بزرگ داره که در او تقریبا امو بخش خبری یا بخش خارجی که میگیم اکسترنال سرویس است، زبان فرانسوی است، روسی، چینایی، نیپالی، پشتو، دری، پرشین یا فارسی، دری و فارسی را اینجا جدا کردن هر بخش از این. و دفعه اول که من رفتم وقتی که داخل دالیزا شدم، من برای خود گفتم این وقتم خواب شد که من دمی دالیزا خودم بلد باشم و برم پشت اتاقا نگردم، یعنی من در اینجا کار پیدا کنم. یک عوض یا یک ارمان در دلم شد که ما باید اینجا بیایم. محیط بسیار خوب داره و وقتی که ما داخل بخش اتاق بخش پشتو شدم، اما سوپروایزر ما از ارندر کمار پوری از پشتو زبانای پشاور و سوات، از منطقه سوات پاکستان است، او بسیار وضعیت خوب کرد و با پشتو همراهیم شروع کرد گپ زدن. وقتی که ما به زبان خود شنیدم که و در وقتی که آدم خارج از وطن باشه زبان خود آدم بسیار بر آدم خوشایند است وقتی که از کس دیگه خودت مشنوی، و راستی ما یک احساس آرامش برندستاد چون در اول هم برخورد از بسیار صمیمانه و بسیار دوستانه بود. اصلا فکر نمی کردم که ما بار اول اونا را دیدیم. و جالب دیست که امتحان تست ما یا به حساب که خبرها را تحریری که پرسان میکردن تیر شد. وقتی که روز از این رسید که ما باید به امتحان تحریری برم که ثبت صدا و خواندن اخبار و ایگا پاس چون نابلد بودم، ما فکر کردم گفتم اگر ما در مترو برم، در چه مترو بسیار به سرعت میرسند، ما گفتم اگر در مترو برم نا وقت نشه، بیا که من یک تاکسی میگیرم. در تاکسی میرم، در تاکسی خو تاکسی گرفتم، در تاکسی ششتم که چی بیرو باری دارا و از اون طرف بر من زنگ آمده میره که خدا برسن، خدا برسن، من میگم در راستم. از تاکی بعد که مادرم باز پنچر شد، ده پانزده دقیقه خو او دور کشید و من به اندازه ناراحت بودم. وقتی که اونجا رفتم امی سوپروایزر ما هیچ اصلا در روی خود ناورد که دیر کردی یا من منتظر تو دیگه نفرها را شانده بودم. بسیار استادای کلان پوهنتون پروفیسرها را اونجا منتظر ما ساخته بود. گفته بود که این میتونه، ولی این قسم یک مشکل برش پیدا شده، زود خودا میرسانه در راه. رفتم اول بر من مچون بسیار وقت خطا بودم و زیر تاثیرم رفته بودم. اول برم یک گلاس آب داد، گفت اوه بخو آرام باش، گفت آرام باش، بخی آرام. آرام شدم و بعد از اون من به بسیار راحتی رفتم و امتحان مدادم و پاس شدم.
وقتی که خودت میبینی که رویه همکارایت در آل ایندیا رادیو با خودت که منعیس یک زن افغان هستی و دوجه کار میکنی اینقدر خوب است و منتظر خودت بودن و از خودت قدردانی کردن، و وقتی که میبینی تفاوت از ایجا تا افغانستان که اکنون رسانه ها برای بیشتر خانما و دخترها مزدود هستن و زنا و دخترا اگر کار هم میکنن تحت شرایط بسیار سخت کار میکنن، به خودت چی احساس باز رخ میده؟
من فرشته جان راست شد بگویم من خیلی جگرخون میشم و اینجا هم کارای ما فضل خدا بسیار قوی، همه خوب از امرای ما و خصوصا بعد از من بسیاری شاگرده هست پانتون جوال نهرو یعنی هندی استن و پشتو یاد گرفتن از اونا، از اون جمعیه و اونا مثل شاگردهای ما در این جمعی باشه که من امرایشان کار میکنم و بسیار احساس خوشی هم میکنم و در این حال که من میبینم استعدادهای دخترهای افغان ما را میبینم و یک شرایط برشان میاثر نیست و برازی ها که در بسیار یعنی قدری که دخترای افغان ما وارد هستن استعداد دارن یا بیچاره کوشش میکنن چون زبانشان نیست، من اینا رو ملامت نمیکنم، ولی ما زمینه چقدر اینا وارش با وجود از اینکه اوقدر نمیفهمن چقدر زمینه کار بر از یا مساعد است بخاطر از یا که یا تشویق شون یا پیش بروند یا یک چیز را یاد بگیرن. مگر متاسفانه در وطن ما روز به روز حال بدتر شده میره و بهتر نی و این واقعا جای افسوس است و اندر جگرخون میشم.
خودت از افغانستان هم یاد کردی، اگر کم به عقب برویم یک کم از خاطراتت که در افغانستان کار میکردین در بی بی سی بر ما بگوین و یا ای که از دوره تحصیلیتان وقتی که محصل بودین بر ما چیزایی اگه بیاد دارین و میخواین بگوین مشنویم.
تشکر از سوالتان. من اصلا پنزه مالجوی تا به کابل خوندیم و اصلا من فکر نمیکردم که من یک وقت میرم برسانه. علاقه بسیار زیاد داشتم، با ادبیات بسیار علاقه داشتم، هم با ادبیات دری و هم با ادبیات پشتو و در مکتبم من صنف اول تا صنف دوازده اول نمره عمومی بودم و به نمره بلند ما در پنزه طب کامیاب شدم و یگانه آرزوی می بود که دکتر شوم. گرچه از کلیتم من نتاقی می کدم همراه خودم یا خود نتاق می ساختم یا خبرم می خواندم، در مکتب هم همه قسم در کانون ادبی مکتب یا لیسه من کار می کدم یا علاقه داشتم و وقتی که من در نمره بلند لیسه خود که در لیسه امنی فدوی بودم بردم خیلی خوش بودم. یگانه آرزوی من اینمی بود که من دکتر شوم، با وجود از اینکه من به بسیار مشکل فاکولته را خواندم چون خوبترین عضو خانه بودم، یعنی دومین اولاد پدر و مادر بودم، همه برادرام هر طرف عروسی کردن، دستن خواهرام عروسی کردن و مادرم از وقتی صنف هفت مکتب بودم تقریبا 11 ساله بودم که مادرم فلج شد و بعد از او تمام مسئولیت از او به گردن ما بود. اما فضل خدا ما تمام وظیفه یک اولاد در مقابل مادر چیزی کرد و بسیار خوبی یعنی با بسیار خوبی پیش بردم، خدمت شکردم و فاکولته را هم من در اینمی دو بودم که زود دستا خلاص شد و پن تب آسانم میز خواندنش و بسیار مشکل، مشکلات اقتصادی بود، مشکلات فامیلی بود و همه چیز متعمل می شدم. وقتی که بیاد می آوردم که من یک روز در شفاخانه میرم، اینم وقتم با مردم خدمت میکنم، چپن تفیید میپوشم. ولی روزگار قسم دیگه شد و وقتی من عروسی کردم، بعد از عروسی شوهرم مانی از این شد که من برم در بخش خود کار کنم و یک آخرین سال که سال هفتمون یا سال ستاش بود مرا نماند که برم و 18 سال تحصیلم هیچ شد، هیچ اجازه نداد که برم. حتی تا حال وقتی که من فاکلته خود خواه میبینم یا همسنفه خود میبینم که در شفاخانه ها کار میکنن، متخصص هستن، خیلی جگرخون میشم، بسیار جگرخون میشم. و بعد از در سال 2009 بخاطر از اینکه مشکلات فامیلی و تفلایم بود، مسئولیت هر دو به یعنی هم مسئولیت پدر به دوش ما بود و هم مسئولیت مادر، من مجبور شدم که یک جای امتحان بدم. یکی از دوستا برام گفت که بی بی سی به کار من ضرورت داره. گفتم بیا توکل به خدا یک سی وی ما روان میکنم. سی وی ما شارفلت شد و بعد از انترویو چهار روز ورکشاپ بود که ورکشاپ هم قسمی بود که دم چهار روز امتحان میگرفت از صبح تا دیگر، نه هر بخش، در بخش درام نویسی، در بخش قصه، هر بخشی که بود از پیش ما امتحان گرفت و من نمره بلند گرفتم. با وجود از اینکه هیچ تجربه کاری نداشتم، تقریبا 12-13 نفر بودیم و هر یکی 4 سال 5 سال تجربه کاری داشتن، کامیاب شدم، رفتم و کار شروع کردم.
از می نوشتم، از قصه گویی گفتین، قصه می نوشتین، به این بر می گردم. اما پیش از او تشویق خانواده خودتان به خاطر از این که درس بخونین با وجود مشکلات سی که مادر جانتان داشته، چقدر بود امرایتان، چقدر حمایت می شدین از طرف خانواده خودتان و چقدر سعی تلاش کرده بودین که طب بخونین و او هم که متاسفانه به پایان نتونستین برسانینش؟
فامیل ما رسیده بود، برادرم همه انجینری را خوانده بودن، گرچه با وجود از اینکه همشان انجینری را خوانده بودن خوش نداشتن مطب بخونم. اونا از نام خواستن که وقتی در کنکور انتخاب میکنم طب انتخاب نکنم، انجینری را انتخاب کنم. ولی من به انجینری علاقه نداشتم و اونا به خاطر از اینکه وقتی که تو فارغ میشی نوکری خواد بدی و این خوب نیست بر خاندان ما، گرچه حتی بر من چون نمره سیوم کانکور برده بودم یک چانس بورسی اتریش هم بر من پیدا شد، اما متاسفانه که اجازه ندادن، حتی یادم نکردم در فامیل، چون من میفهمیدم که مرا اجازه نمیدن. با وجود از این که فامیل روشن فکر بود، خواهرای من هم تاین خوانده بودن و معلم بودن، دیگه اونا میخواستن که من یا معلم شوم و یا انجینری ده بخونم. ولی من هیچ انجینری ده انتخاب نکردم. انتخاب اولم طب بود، باز ادبیات دری ده انتخاب کرده بودم و سه انتخاب کرده بودم با وجود از اینکه گفته بودم که چندین فاکولته را انتخاب کنیم. باز در اول کامیاب شدم. ولی برادرم، یک برادرم خداوند غریق رحمتش کنه، او و یک شوهر همشیریم بسیار مرا تشویق میکرد. او شوهر همشیریم همیشه من از کتابچه و قلم بیخی راحت بودم. او وقت مثل حال نبود که مثلا چپتر چاپ کو، وقت ما خود ما استاد میگفت از زبان استاد ما باید بسیار تیز تیز نوشته میکردیم، حتی دست ما میخخ میشد، بسیار کم کتاب برای ما پیدا میشد. ولی او همیشه مرا حمایت میکرد، کتابچه قلم ایده همه او. و یک برادر خداوند غریق رحمتش کنه، اونام مرا بسیار تشویق میکرد. او حتی استخوانای جسد بر ما پیدا کرده بود که من دست بخونم و کتابای بسیار قیمتی را بر ما پیدا میکرد. ما وقت به نام اطلس میگفتیش که ما آناتومی را میخوندیم، همه تشویق می کردن. ولی این دو نفر زیاد تشویق می کرد، یک برادرم استاد بود در پلوتکنیک، اونا هم بسیار تشویق می کرد. مگر او در پالویش می گفت اقتر خود پشار نبیاد، تا صبح می شینی مریض می شی، قطع پشار نبیاد. او با زپالوی از او زیاد دلوی میکرد.
تشکر اسما جان. و خب انال میایم سر قصه نویسی تان. بیشتر قصه هایی که می نویسین سوژه‌اش چی است؟ از چی انگیزه می گیرین و درباره چی می نویسین و از کدام سن تا کدام سن شنونده های تان هستن؟
شنونده های قصه خو هر کس می تانه شنونده قصه شوه، مگر به کتگوری که ما نوشته می کنم از 8 ساله تا 14 ساله این سنه در بر می گیره و در بی بی سی هم که ما به پروگرام تعلیمی قصه می نوشتم با اینمی یک سن تعلق داشت. قصه ها را الهامشه از وضعیت اطراف می گرفتم. بعد میگه که قصه بر اطفال، نوشتن قصه بر اطفال آسان است، ولی سخت‌ترین کار نوشتن قصه بر اطفال است، بخاطر که باید خود در قالب طفل پرسید. قسمی که او فکر میکنه اونمو قسم فکر کنی، با همه چیز با اونمو نظر ببینی، یک طفل میبینه، خدا باید پس با طفلیتت ببری. و ما اولین قصه را که در بی بی سی نوشتم، ما روزای دوشنبه به ساحه میرفتیم در اطراف شهر کابل مثل قره‌باغ و چارکار جبل سراج، این جایا میرفتیم همراه اطفال مصاحبه میکردیم و گپ میزدیم. ما بچه ها دیدم که پایلوچ می دویدن، پایلوچ می دویدن و از اونمو یک الهام گرفتم. اولین قصه ما که جور کردم باز بوده به حساب ما، خوش داشتم که بسیار تخیلی باشه، بخاطر که اطفال خوش داره تخیله، یا حیوانی باشه که صدای حیوانات را تغییر می دادیم و این قسمی چیزا را خوش داشتن، چون ما وقتی که قصه خدا پس می بردیم پلی بک می کردیم در خود ساحه، زیاد به شوق می شنیدن. دیگه اونمو قصه ما بسیار ما تشویق شدم. دفعه اول که من قصه را ساختم، خداوند غریق رحمت کنه، نصیر احمد احمدی ادتر ما بود و او مشاور اصلی ما در قصه نویسی احمدی صاحب بود و او زیاد مرا کمک کرد، همیشه تشویق می کرد و همیشه برای من میگفت اسما قصایت نوشته کو با حساب رادیویی نی، قصایت با حساب چاپ کتاب نوشته کو، من ایدتش میکنم. ولی پریشانی های روزگار مرا نمان که من قصای ما جور کنم و استاد بزرگوار احمدی صاحب ببینه و عمر از اونام کوتا بود. بعد از اون من ماجر شدم، نتانستم. دیگه الهام ما چهار طرف بود، اطراف ما که اطفال می دیدیم و قصه های ما قسمی بود که باید یک پیام مثبت می داشت، اما این پیام مثبت و نصیحت نبود، حتی کلام ها نصیحت بد می بینند. این میال ما 50 سال است، ما کسی بر ما اگر نصیحت کنه سر ما بد می خوره و اطفال خطبان سرشان بد می خورد. قصه باید پیام به صورت غیر مستقیم به اطفال برسه، قصه باید قسمی واضح باشه و رادیویی خوب بیشی مشکل است، چون تمام حالت ها اگر گیدیه است، اگر جگرخونی است، اگر خنده است، کل باید در صدای از او باشد. دیگه با می رخم کار پیش بردیم و 10 سال در اونجا کار کردم، از 2009 تا 2019.
از مجان
اوائل 2008
وقتی که از قصه هایتان یاد میکنین و میگین که پیام مثبت باید قصه ها داشته باشه، کدام قصه تان به یادتان است که سر زندگی شنونده تان تأثیر گذاشته باشه و شما دوباره از اونا شنیده باشین که بخاطر اینی قصه تان اینطور یک تغییر در زندگی از این نفر ایجاد شده؟
بله، یادم است بیشتر قصه های ما را میشنیدن وقتی که من میرفتم، چون قصه گویم خودم بودم در پشتو، وقتی که به ساحه میرفتیم صدای ما که میشنیدن یک دم در چیز میشدن که کسایی که میشنیدن زیاد شنونده داشتیم، باز میگفت با پشتو میگفت نکلچه ایترور، نکلچه ایترور، یعنی خلق تگوی آمد، باز میدویدن میامدن. و یک قسم درباره ملاریا، درباره پشه ملاریا که چه قسم مریض میسازه و اون به شکل که دو تا پشه گپ میزنن و این قسمی به شکل جادویی ساخته بودمش. وقتی که رفتم اینم تو کلکینا و یای خدا جالی گرفته بود، وقتی که شنیدن صدای مرا و دیگه همکاران بودن. مرا گفت بینه گفت بیا اینجا ببین، ما کل کلکینا را ما جالی گرفتیم و راستی بسیار لذت بخش بود. زیاد خوش می شدم وقتی که اطفال می آمدن دور ما و علقه می زدن و خوش می شدن، گپ می زدن، از قصه ها یاد می کردن. یکی نمی ملاریا یادم است، دیگه قصه ها یادم رفته. اگر می رفتیم می شنیدیم، پس از خودشان قصه می کردن که این قصه بود، راجی به قصه ها گپ می زدن.
چون سر کار شما با قصه گویی و با اطفال بوده، خودت برای والدین چی پیام میتی؟ بخصوص با والدین که یک ذره جدی هستند در رفتار با اولادای خود، یا اونایی که اصلا در قصه بیشتر بی‌پروا گفته میشن، در قصه چیز نیستن، پیامتان برای والدین چی است؟
اطفال مثل کاغذ سفید هستن. هر چیزی که در طفولیت در روش نوشته شده اونما قسم میشه. اگر همراهش به خشونت رفتار کنی، یک انسان خشن بار میاد، توان اینم قسم است. و اگر به آرامی گفت بزنی، بی‌پروایی نشان ندی، در قصه درس و تحصیل و تعلیمشان باشی و او طبعاً آینده روشن می داشته باشد. درچه حال روز بروز این گفا از وطن ما دور شده می ره، بخاطر که شرایط قسم آمده که هر کس هم والدین هم کرد در فکر پر کردن شکم یک وقت اولاد خود است. ولی اطفال باید تا شبه امرایشان در نرمی کار گرفته شبه، خصوصا در وقت درست دادن. در وقت درست دادن ما هیچ گاهی با اولادم کار نشدیم هیچ وقت، و بسیار حوصله حتی با اولادای همسایه هم درست می دادم، بخاطر از اونا قدرش یک انسان معتاد بود و دلم می سوخت، می گفتم ما این بیازی چی خواد شد و درست می دادم. هیچ وقت کار نمی شدم سرشان. همون بود که اولادای من فضل خدا هرسیشان اول نمره بودن، هرسیشان با استعداد بودن، بخاطر که بسیار رول داره. قسمی که در طفولیت امرایشان رفتار کنی آسل همونه مقسم می دن.
تشکر از شما. گفتگوی بود با اسما کاکر، خبرنگار افغان در آل اندیا رادیو. تشکر میکنم از این که این برنامه را با ما شنیدین. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
من در این ویرانم منزل، من در این ویرانم منزل، گنج را گم کردم. من یکی گم کردم کم در جوانم تا ندار، گر نمی شد کفر می گفتم خدا را گم کردم. من در این ویرانم منزل، من در این ویرانم منزل، گنج را گم کردم. من یکی گم کردم کم در جوانم تا ندار، گر نمی شد کفر.